سلسله نشست های استاد دستمیر با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس قم جلسه 18.
برزم به حضور شما، بحث ما در جلساتی که به نظرم میاد 18 جلسه را پشت سر گذاشتیم با عنوان قرآن کتاب زندگی و قرآن کتاب حیات، فلسفه بحث را هم از اینجا شروع کردیم که نوع ارتباط ما با قرآن خیلی از ما ها یک ارتباط حل مسئله‌ای و در متن زندگی نیست. عمدتاً ارتباط ما با قرآن یک ارتباط کتاب مقدسیه که می‌خوایم ازش ثواب ببریم، ازش استخاره بگیریم، از اون استفاده های خیلی حد اقلی از قرآن. در صورتی که اساساً فلسفه نزول قرآن، وحی و تشریعی که در قرآن خدای متعال رو جعل کرده و نازل کرده برای رساندن انسان به حیات طیب است، برای پاسخگویی به تمام مسائل حیات انسانی است. ما مثلا در اینکه پاسخ یک مسئله شرعیمون رو پیدا بکنیم به رساله‌ای مراجعه می‌کنیم، این که ببینیم مسئله نمازمون، روزمون، مسافرتمون چه تکلیفی داریم، میشود کتاب حل المسائل برای ما. قرآن کتاب جامع حل المسائل. حل المسائل به معنای واقعی کلمه در ابعاد مختلف، هم حل المسائل مادیه و هم حل مسائل معنویه و همچنین فلسفه روابط مسائل مادی و معنوی ماست. این که قرآن به ما یاد میده که شما چطور میتونید حتی مسائل مادیتون رو هم با یک قواعد فرامادی حل بکنید. این چنین نیست که فقط شما با محاسبات چرتکه‌ای مادی متعارف مسائلتون حل میشه. این که در منطق قرآن نمیدانم یا این که بن‌بستی هست در حیات، اینها منتفیه. من یتق الله یجعل له مخرج. شما هیچ بن‌بستی ندارید در یه قاعده کلی. این که ان تتق الله یجعل لكم فرقان. شما اصلا نمیدانم، مثلا نمیدانم چه کار بکنم، فارغ ندارم، میزانی برای تشخیص حق از باطل ندارم، این در قرآن مورد انکار قرار میگیره که اصلا نمیدانمی وجود نداره. شما با قواعد قرآنی دقیقا میتونید راه حق رو از باطل تشخیص بدید. قاعده شو باید رعایت. در قواعد قرآنی نمیتوانم وجود نداره. شما هیچ بن‌بستی ندارید. نمیدانم نیست. نمیتوانم نیست. و حتی اونجایی که ممکنه استبعاد بکنید که بگید واقعا من گاهی وقتا به بن‌بستهایی میرسم در حیات خودم، میفرمایید که نهایتا اگر تلقی بکنید که به عقل و قواعد عقلی شما هیچ راه کاری نرسید، نهایتا این رو از خدا بپذیرید که یرزق و من حیث و لا یحتسب. خدا یه محاسبات فرامادی داره، به خدا اعتماد بکنید، اون محاسبات فرامادی خدا رو بهشون ایمان داشته باشید. چون در محاسبات مادی فرقش با محاسبات فرامادی اینه که نوع محاسبات مادی اصلا توسلی هست. شما خیلی قصد و قربت هم ندارید این کار رو بکنید، این پاداش رو به شما میدن. ولی در محاسبات فرامادی، خیلی از محاسبات فرامادی توسلی نیستن، تعبدی هن. ایمان میخواد، اخلاص میخواد، اعتقاد میخواد، باور میخواد، تقوا میخواد. این که شما مثلا بخواید یک رزقی از طریق محاسبات غیر مادی به دست بیارید، به دست آوردن یک رزقی، یک گشایشی، یک حل مسئله ای از طریق غیر مادی خودش، ابزار غیر مادی میخواد، ابزار متفاوت. اگر مثلا در ابزار مادی یه تلاشی یا یه مجاهدت جسمی ظاهری شکلیه، در رسیدن به بعضی از مسائل فرامادی که بعد اونها مسائل مادی رو برای انسان حل بکنن، نوع تلاشش از جنس تلاش سخت و ظاهری نیست. یه نوع مجاهدت نفسانی، یک نوع ریاضت، یک تلاش درونیه و به تعبیر حضرت امام می‌فرماید که گاهی وقتا شما باید به عقلتون ریاضت بدید، ریاضت عقلی. فرمود که ریاضت عقلی به فکر. انسان میخواد عقلش رو ورزیده کنه، این تتفکرو ریاضت عقلیه، عقل رو ورزیده میکنه. میگه عقلی رو که ازش کار نکشید، تمرینش ندید، عقل ضعیف میشه، نحیف میشه، قوی نمیشه، این عقل قدرت خودش رو از دست میده. یه وقت ریاضت، ریاضت قلبیه، این که انسان دلش رو ریاضت میده، قلبش رو که کانون ملکات اخلاقیه اون رو ریاضت میده. ریاضت دل به سیطله، ریاضت عقل به حکمته. انسان وقتی عقلش رو میخواد ریاضت بده، ریاضت عقل به حکمته، مجموعی که ثمرش بشه حکمت. ریاضت دل به سیغله، به استحکامه، چون دل کانون ردته، دل کانون ردته. و به یک تعبیری خیلی اوقات دل هم مثلا کانون افراد و تفریط هم میشه. ریاضت دل به سیغله، انسان دلش رو سیغل میده علت دوام، اجازه نده که زنگارهایی بر دل و بر حقیقت دل و نورانیت دل زنگ زده نشد. ریاضت عمل هم به التزام و تقیده، به این که انسان تأخیر رو نندازه و به تأخیر آفات رو، این که انسان به اون چی که میدونه عمل بکنه. ریاضت جسم هم به اینه که انسان ملتزم و مقید بشود به دانسته هاش و عمل بکنه. بعد من عمل به ما یعلم علمه الله ما لا یعلم ما لم یعلم. این که انسان وقتی که عمل میکنه به اون چیزی که دلش سیغلش رو دیده، عقلش ریاضتش رو کشیده، بعد به تبع دوباره بر میگرده. مثلا اگر یه نوری خورده به جسم انسان، بعد التزام و تقیدی انسان انجام داده کاری رو، خود این نفس، این اتفاق یه جنبه رفت و برگشتی داره، یه جنبه رفت و برگشتی پیدا میکنه. مثلا یه جای آب در آسیاب در معرض آب قرار میگیره، مثلا این چرخ آسیاب رو میچرخونه، بعد وقتی که این چرخ میچرخه یه روونی پیدا میکنه، این روونی که پیدا میکنه خیلی دیگه انرژی کمتری نیاز داره به اون لحظه اولی که لذا میگن عمل، وقتی چرخه عمل چرخید اولش، بعد روون میشه، اولش سخته که به چرخه، ولی اگر چرخید چرخه عمل، بعد یه رابطه، چون چرخدنده های عمل با قلب و فکر انسان درگیرن، ولی چرخدنده ها با همدیگه شروع میکنن به عمل، چون اول چرخدنده عقل میخواد چرخدنده دل رو بچرخونه، خود این یه صحبتی داره. وقتی که عقل چرخدنده دل رو چرخون، این چرخدنده دل میخواد چرخدنده عمل رو بچرخونه، خود این هم یه صحبتی داره. ولی وقتی که اینا همه با هم درگیر شدن، اون چرخید دیگه، اون انرژی که صرف میشه برای ادامه کار جنبه رفت و برگشتی پیدا میکنه. و حتی تا حالا مثلا اون نیرویی که باید صرف میشد، اون نیرو از طرف عقل به دل به عمل بود، حالا گاهی وقتا خود عمل به صورت مهندسی معکوس به دل و به عقل نیرو میده، یه نورانیتی از طرف عمل برای دل انسان به وجود میاد، عقل انسان رو به حرکت وامی داره. لذا این و عمل الصالحات و عمل الصالحات که همه جای مورد تاکید قرار میگیره، خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله اساسیه. میگه شما هرچی هم ایمان داشته باشید، هرچی هم معرفت داشته باشید، ولی این منظم به عمل الصالحات نمیشه، این نمیتونه به چرخونه اون آخرین چرخ دنده رو، خود او متوقف میشه. بعد از یه مدتی که تلاشش رو میکنه، بعد ظهور و بروز بیرونی، شما هی مثلا اون که اون چرخ دنده آخری نمیچرخه، مال اینه که میگن آقا بیا این عمل رو یا روی سرازیری قرار بده که اگر اون چرخ دنده چرخید یه عمل راحت انجام بشه، یا حداقل روی یک محیط صافی قرارش بده. این دیگه به اختیار انسان بستگی داره. یه انسانی میاد همینجا مثلا چوب لای چرخ کار خودش میذاره، میاد بعد موانع برای خودش ایجاد میکنه. شما مثلا به مانع میخوری، بعد مثلا میبینی فکرت به جایی قد نمیده، دلت به جایی قد نمیده، و خود شما ایستادی پشت سر یه مانعی. اگه شما این مانع رو کنار میزدی یا در یه جایی مثلا نسبتا همواری قرار میگرفتی، چرا مثلا در یه جایی قرار میگیری ناهمواره؟ شرایط محیطی رو مثلا برای خودت مهیا نمی‌کنی، شرایط ارتباطاتت رو، یعنی ارتباطات ناسالم یعنی شرایط ناهموار، رفیق ناسالم یعنی شرایط ناهموار. خیلی مسائل مختلفی که انسان برای خودش یه شرایطی رو به وجود میاره، اون شرایط ناهمواره، شرایط سنگلاخ داره، کلوخ داره، چاله چوله داره، نهر و مانع داره. بعد مثلا تلقی میکنیم که چرا این ماشین مثل اون ماشینی که داره توی جاده صاف حرکت میکنه چرا این حرکت نمیکنه. خب تو این رو ببر بذار سر یه ریل درستی که عقل و دلت کمک بکنن حرکتش کنه به اتفاق بیفته. یه اتفاق رفت و برگشتی بین عالم بیرون و بین عالم درون و بین عالم عقل انسان، اینها قواعد قرآنیه. لذا در قرآن نمیدونم میگه معنا نداره در حیات انسانی. شما اصلا نمیتونید فردا به من احتجاج بکنید که من نمیدونستم و نفهمیدم و نمیتونستم بفهمم. من نمیتونستم و قدرت نداشتم، نمیدونم، نمیتوانم در منطق قرآن وجود داره. بعد قاعده میده، قاعده ارتباطات و حیات انسانی. بحث ما از اونجا شروع شد که عرض کردیم جامع ترین و کامل ترین نظام ارتباط و حیات انسانی نظام اخوت، که این نظام اخوت عرض کردیم که در دنیای امروز همه فلاسفه عالم، روانشناسان، جامعه شناسان عالم به دنبال این میگردن که بهترین نظام ارتباطات انسانی چه نظام؟ نظامی که جذاب باشه، نظامی که مستحکم باشه، نظامی که پایدار باشه، نظامی که لذت بخش باشه، نظامی که مفید و مثمر ثمر باشه، نظامی که آفت نداشته باشه، نظامی که موجبات رشد طرفین و جامعه رو فراهم بکنه، نظامی که به سادگی از هم گسیخته نشه و فرو نپاشه، استحکام داشته باشه، نظامی که جذابیت داشته باشه، نظامی که مقبولیت داشته باشه، نظامی که محبوبیت داشته باشه. در جلسات قبل بحث کردیم، یه فهرست تقریبا 37-8 عنوانی رو ذکر کردیم که نظام اخوت چنین نظامیه. یعنی این که این قاعده قرآنی انما المؤمنون اخوه، این قاعده قرآنی یک نظامی رو معرفی میکنه، یعنی یک قانونه دیگه، یه تشریعه. فرق تشریعات الهی و اعتبارات الهی با تشریعات بشری و اعتبارات بشری اینه که تشریعات الهی معازده به تکوینیات هستن، به خلاف تشریعات بشری که لزوماً معازدت به تکوینیات ندارن. مثلا شما تشریع کردی چراغ قرمز رو برای اینکه خلق الله میرسن رد نشن از این چرا، چراغ سبز رو مثلا رد بشن. این یه تشریع دیگه، تشریع بشریه. این یه تشریعیه که عقبه تکوینی نداره، این یه تصمیم نخبگیه، یه تصمیم عرفیه گرفته شده در یه جمعی و بعد یه قرارداد شده همه برش توافق کردن. ولیکن وقتی که گفته میشه در نظام الهی شما مثلا اینطور نماز بخونید، این همه تشریعه، یه قرارداده، صبح اینجور بخوانید، ظهر اینجور بخوانید، عصر مغرب عشاء، این عقیب این دستور و عقیب این قانون یه تکوینیاتی وجود داره، یه اتفاقاتی میفته. از اونجایی که تصریح بهش شده که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر گرفته، تا اونجایی که مثلا گفته میشه که اقم الصلاه لذکری علی بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی میگه یه آثار فوق العاده ای داره نماز برای شما. اثرش چیه؟ میگه آرامش ایجاد میکنه. امروز آرامش در جامعه بشری گم شده جامعه بشریه. ناآرامی، استرس، نگرانی، التهاباتی که در عموم جوامع بشری وجود داره، نسخه آرامش گم شده جامعه بشری امروزه. یه نسخه به ما میدن، میگه یه نسخه ذکری وجود داره، یه نسخه ذکری. این نسخه ذکری نسخه آرامش قلوب و آرامش دل هاست که اقم الصلاة لذکری علی بذکر الله تطمئن القلوب. این قانون اثر وضعی داره، اثر تکوینی داره، معازدت تکوینی داره به خلاف قوانین متعارف بشری. میگه اگر میخواهید یک قاعده روابط جامع و کامل و سالم اجتماعی برای شما معرفی بکنم، اینه که انما المؤمنون اخوه، از قاعده اخوت استفاده کن. قاعده اخوت جامع ترین نظام ارتباطات بشری و ارتباطات انسانی که موجب تحقق حیات طیبه رو فراهم میکنه و همه توضیحاتی که جلسات قبل از این جهت ما این عنوان این که قرآن کتاب زندگی است، یعنی مهمترین قاعده زندگی ما، یکی از مهمترین قواعد زندگی ما همین قاعده نظام ارتباطات ماست دیگه. قرآن برای این یه فرمول داده، میگه شما این فرمول رو اگر خوب حفظش کنید، خوب حفظش بکنید، مثل نماز که میفرماید اذا صلی العبد فی وقتها و حافظ علیها، میگه مهم اینه که این فرمول نمازی رو که بهتون میدیم حفظش کنید، تحفظ کنید برش. میگه این فرمول اخوت رو اگر برش تحفظ کنید، خوب حقایق این فرمول رو کنکاش بکنید درش، جزئیات رو درش کنکاش بکنید، این فرمول یک منظومه ای از تکالیف و حقوق رو برای شما معین میکنه، میشود حقوق و اخوت، تکالیف و اخوت برشماری شده دیگه. از اون روایت سیگانه پیامبر که فرمود للمسلم علی اخیه المسلم 30 حقا شروع میشه و اون حقوقی که برشماری میشه که ان یغفر زلته، ان یقیل اثرته، ان و یدیم نصیحته، و 30 مورد رو برشماری میکنن تا سایر روایات، تا حدی که این روایات اخوت به یه جایی میرسه. امروز روز شهادت امام صادق علیه السلام، در روایت امام صادق میفرماید که شما وقتی حقوق و اخوت رو رعایت میکنید شروع میکنن برشماری کردن، که مثلا اینکه هر چی رو برای خودت میپسندی هم برای او بپسند، و 1, 2, 3, 4 میرسن تا 8. بعد میگه که شما اگر حقوق و اخوت رو رعایت کردید، ولایت او رو به ولایت خودتان وصل میکنید، تصل ولایته به ولایتی که و ولایته به ولایت الله، یعنی شما با این کار ولایت این انسان مؤمن رو به ولایت خدا وصل میکنید. یعنی نظام اخوت یکی از ارکان تحقق نظام ولاییه. اگر شما میخواید نظام ولایی به معنای حقیقی کلمه در جامعه محقق بشه، اولا میفرماید که برای ارتباط ولایی بین هم دیگه که فرمود تصل ولایته به ولایتی که، یعنی اول ارتباط خودتان با هم دیگه ولایی بشه در ولایت ارضی، در ولایت بین مؤمنین، انما المؤمنون اخوه یا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، این در ارتباط ولایی ارضیه که با هم دیگه دارید. بعد یک ارتباط ولایی طولی هم ایجاد میشه اینجا، چون میگن قاعده ارتباط ولایی طولی ارتباط ولایی ارضیه. اگر میخواید ولایت این به ولایت امام زمان، به ولایت پیامبر، اهل بیت، در نهایت به ولایت خدای متعال وصل بشه، از این طریق این ولایت برقرار میشه. سازوکار و اخوت سازوکار تحقق ولایت طولی و ولایت عرضی. حالا در این جلسه میخواستیم تأکید بکنیم بر این اون نکاتی که اشاره کردیم جلسات قبل، رسیدیم به این که یکی از پیامدها و آثار و برکات قاعده اخوت مسئله محبوبیت و مقبولیت، که انسانی که بر مدار اخوت عمل میکنه موجبات محبوبیت و مقبولیت خود و دیگران رو در جامعه فراهم، یعنی بست قاعده و اخوت موجب بست محبت در جامعه میشه، موجب بست مقبولیت در جامعه میشه. حالا چند نکته ای در خصوص همین مسئله حب، مسئله ود، بعد ارتباطش با این بست. فرمود که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. خب این ود و محبتی که در این آیه سوره مریم، به نظرم آیه 96 سوره مریم باشه، بهش اشاره میشه، این که میفرماید خدای متعال مقلب القلوب، دلها به دست خداست، اقبال و ادبار دلها به دست خداست، و اینکه اگر یه چیزی بخواد در دلی مستقر بشود یا از دلی خارج بشود، چون خدا مقلب القلوبه، این دلها به دست خداست، بایستی از کانال خدا وارد شد برای تسخیر قلوب و برای اثرگذاری بر قلوب. بعد جلب محبت ها و استقرار محبت ها در دل ها به دست خداست. اینکه ان للقلوب اقبالا و ادبار، اینکه دل ها گاه تا اقبال دارن ادبار دارن، اقبال و ادبار دل ها به دست خداست. خدا اراده میکنه قلبی اقبال میکنه، اراده میکنه قلبی ادبار میکنه. این اراده ای که اینجا تعلق گرفته میفرماید سیجعل لهم الرحمن، خدای متعال چنین جعلی میکنه. این جعل، این جعل محبت در دلها به جعل الهیه. لذا اگر یک کسی به دنبال مثلا اینه که محبوبیت پیدا بکنه، محبوب بشه، یا اینکه دیگران در نظر او محبوب بشن یا او در نظر دیگران محبوب بشه، میفرماید که من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. شما میخوای رابطت رو با دیگران خوب بکنی، درست بکنی، اصلاح بکنی، رابطت رو با خدا اصلاح بکنی. اگر رابطت رو با خدا اصلاح بکنی، خدای متعال در نظامات این عالم به گونه ای تصرف میکنه که دلها رو، اقبالش رو و توجهش رو به تو جلب میکنه. این یک نکته. یه مسئله دیگه میفرماید که این جعل و این بود به کدوم اسم خدا داره اتفاق میفته؟ چون هر کدام از اسماء الله در عالم هستی یه کارکردی داره، یه تأثیری داره. اسم مثلا رحمان، اسم رحیم، اسم غفار، اسم ارزم به حضور شما کریم، هر کدامش در عالم هستی یه نحوه جعلی داره، یه نحوه تأثیر و تأثری داره. از اون اسماء الهی شروع میشه، مثلا از حیات و قدرت و علم و غیر و ذلک، هر کدوم به تناسب خودشون یک تأثیری داره. میفرماید که مسئله حب و محبت در دلها محصول اعمال ولایت رحمانه، یعنی با استفاده از اسم رحمان این اتفاق داره میفته. سیجعل لهم الرحمن ودا ایما تدعو فلو الاسماء الحسنى ادع الله او ادع الرحمن. یعنی خیلی جاها مثلا اسم الله رو به عنوان اسم مستجمع لجمیع صفات الله میارن، مثلا میگن الله اسم مستجمع لجمیع صفات کمالیه. بعد خیلی جا میگن آقا رحمان هم چنین خاصیتی داره، ادع الله او ادع الرحمن. شما چه خدا رو بخونید به عنوان مستجمع جمیع صفات، چه الرحمن رو بخونید. اینجا الرحمن ناظر به رحمت عام خدای متعاله. یه رحمت خاص داریم، یه رحمت عام داریم در هستی. رحمت عام هستی یه رحمتیه که برای حیات عموم مخلوقات، رحمت عام خدا ناظر به حیات عموم مخلوقاته. همین آب، نور، غذا، اینا از باب رحمت عمومی خدای متعاله. این رحمت عمومی خدا همه رو شامل میشه. این رحمت عمومی خدا لازمه حیات عموم مخلوقات خداست، لازمه حیات بشر خاصتاً. حالا نکته ظریف اینجا داره اتفاق میفته که مثلا این ود و محبت محصول و یکی از مصادیق رحمت عام خداست، نه از مصادیق رحمت خاص خدا برشماری شده. چون در بسم الله الرحمن الرحیم شما میخوانید که مثلا میگید به نام خدایی که هم رحمان هم رحیمه، هم رحمیت عام داره هم رحمیت خاص داره. بعد در رحمیت خاصش میگن که این رحمیت خاص مال اوحدی از بندگان خداست، اونهایی که مثلا قدرت یاری دین خدا رو پیدا میکنن مشمول رحمیتن، اونهایی که توفیق کسب معارف خاص الهی رو پیدا میکنن مشمول رحمیتن، اونهایی که خیلی مثلا زیر بار سنگین الهی شونه میدن برای انجام تکالیف خیلی سنگین مشمول رحیمیتن. رحمانیت یه اتفاق دیگریه غیر از این مسئله رحیمیت. لذا هرچند کمال در این که در اینه که انسان تلاش بکنه مشمول وصف رحیمیت خدا قرار بگیره، اون بخش سخت کاره. رحمانیت خدا یه رحمت عامه، یه رحمت عامه که اگر کسی به قواعد رحمت عام خدا مسلط شد میتونه مکانیسم اداره عالم رو در اختیار بگیره. میفهمد که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. میگه میخواید قاعده تسخیر آسمان ها را به دست بیارید؟ چطور آسمان ها را تسخیر کنید؟ میخواید قاعده تسخیر زمین رو که چطور منابع زمین رو استکشاف بکنید و به دست بگیرید و برش مسلط بشید، منابع زمین رو؟ یه قاعده داره، اینه که شما میباید به صورت یک جماعت تبدیل بشید، بعد اعمالتون از جنبه فردی به جنبه جمعی تبدیل بشه. یعنی تقوای فردی و ایمان فردی کفایت نمی‌کنه. شما نیاز به تقوای جمعی دارید. اثر و کاربردی که تقوای جمعی در معادلات آسمانی داره میتونه معادلات آسمان رو به کمک شما بیاره. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا. یعنی این بحثی است که در این که پس این خطاب خطاب جمعیه، یعنی تک تک اهل قرا، میگه نه تک تک اهل قرا، یعنی اهل قرا به ما هم جمع، بعد اهل قرا یعنی ایمان جمعیشون غیر از ایمان فردی شده. یه ایمان فردی دارن، کارکرد خودش رو داره، مثل نماز جماعت و نماز فرادا. اون نماز کارکرد خودش رو داره، این جماعت کارکرد خودش رو داره. این اصلا یه نماز متفاوتی است. این نیست که مثلا نماز جماعت 100 نفره رو وقتی میخوان حساب بکنن بگن یه نمازی است که 100 نفر آدم توش نماز خوندن، اصلا عددا محو میشه دیگه تو اون نماز، مهم نیست عددا، تبدیل به یه نماز متفاوتی میشه، یه حقیقت و یه پدیده متفاوتیه. ایمان جمعی و تقوای جمعی چنین تأثیری داره. میفرماید از جمله این قواعد جمعی مسئله اخوته، ود و محبته. این ود و محبت از اون قواعد عمومی اداره جامعه بشریه که خدای متعال این رو برای اینکه جامعه بشری بتواند به معنای واقعی کلمه حیات داشته باشه، این جامعه نیاز به محبت داره. افراد باید به همدیگه مهر بورزن، نسبت به هم محبت داشته باشن، نسبت به هم عشق بورزن، نسبت به هم علاقه داشته باشن. این چنین جامعه بشر ازش لذت میبره. میفرماید اینا جزء رحمت‌های عمومی خداست. خدا اراده کرده چنین چیزی منتشر بشه در جامعه. خدا اراده کرده که اگر یک جامعه‌ای بخواد جامعه باشه به معنای واقعی کلمه، همونطور که نیاز به آب داره، همونطور که نیاز به هوا داره، همونطور که نیاز به غذا داره، نیاز به محبت داره. جامعه‌ای که درش محبت نیست، جامعه‌ای که درش کینه هست، جامعه‌ای که درش تفرق هست، جامعه‌ای که درش عداوت و تخاصم وجود داره، این جامعه از حیاتش لذت نمیبره، از زندگیش لذت نمیبره. این جامعه اصلا از این زندگی که قراره بشه مزرعه‌ای که انسان از مزرعهش لذت ببره، از کار عرق ریزی داره، انسان عرق میریزه تو مزرعهش، ولی از این عرقی که میریزه لذت میبره، از این کار و تلاش و کوششی که داره انجام میده در این مزرعه براش لذت بخشه که بعد یه برکات فوق‌العاده‌ای براش به همراه خواهد داشت. اینجا هم همینطور میفرماید که شما اینکه این جامعه بخواد بشه جامعه، این جامعه باید درش محبت وجود داشته باشه، درش ود وجود داشته باشه. این محبت و ود یک منشأی داره. میفرماید ان الذين امنوا یک و عمل صالح دو. ایمان و عمل صالح منشأ تحقق ود در جامعه است. اینجا اسم الرحمن به کار میاد. این قاعده رحمانیت خدا به حسب عملی که نوع بشر شروع میکنن، اون عمل جمعیشون رو شروع میکنن، قاعده رحمانیت خدا ایجاد ود و محبت عمومی رو میکنه. حالا اینکه آیا مثلا عمل صالح فردی یا ایمان فردی چقدر مثلا تأثیر داره یا برد داره، در حد همین چیزی که هست برای مثلا نماز فردی ذکر میکنن، میگن آقا مثلا 70 ثواب داره، 100 ثواب داره، مثلا یه عددی رو. بعد وقتی ضریبش میزنن به جماعت، میگن آقا این ضریب جماعتیش اصلا یه چیزیه که شما دیگه میتونه همه ملل و همه اقوام و همه دنیا رو فرا بگیره توی این عالم. پس این هم اون جنبه رحمانیت و جنبه ودی که اینجا. بعد این سیج علو این که گاهی وقتا ممکنه این اتفاق به سرعتم نیفته، یعنی من یه عمل صالحی یا یه ایمانی یا یه کاری میکنه یک ملتی جمعی، ممکنه در زمان خودشم حلاوت اون کار را احیانا نچشه، بدونه به تعبیر به سلام عامیانش اینه که دیر و زود داره، ولی قطعا سوخت و سوز نداره، این اتفاق میفته. این سیج علو لهم الرحمن و ودا، قطعا این اتفاق میفته، یعنی ود و محبتشون و این ارتباطات محبت آمیز ایجاد خواهد شد. نگید که خب مثلا من انجام دادم لزوما خودم باید لمسش بکنم. میگه نه، خیلی از اعمالی که شما دارید انجام میدید اصلا دارید ذخیره سازی میکنید برای نسلهای آینده. شاید تا حالا خیلی به گوش ما خورده که آقا در از فلان منابع استفاده نکنید تا نسلهای بعدی محروم نشن از این منابع. میگه اشکال نداره، برای نسلهای آینده منابع معنوی تولید کنید. یکی از منابعی که شما میتونید تولید کنید امروز با پایه‌گذاری عمل صالح و ایمان، نسلهای بعدیتون مملو و از ود و محبت خواهند شد. ود و محبتی که به شما برمیگرده و ود و محبتی که از طرف شما ساری و جاری میشه، یک نحوه مسئولیتی برای نسلهای بعدیتون شما میتونید مهیا بکنید و فراهم بکنید. حالا بعضی ها این آیه را هم تطبیق دادن بر وجود مقدس امیرالمومنین که حضرت روایت مختلف ذکر شده، من جمله این روایت که عرض میکنم به محضر نبی مکرم اسلام که من تعداد زیادی از این خلاصه توایف و قبایل و اینها به دست من کشته شدن، ولی اینا یک کینه و نفرت شدیدی در دلشون نسبت به من وجود داره. این به هر تقدیر شما اگر بودی نبودی شرایط چجور میشه نسبتی که اینا با من پیدا کنن؟ بعد پیامبر کنه این که فرموده باشن یا علی دعا بکن من آمین میگم. بعد میگن امیرالمومنین دعایی که میفرمان که خدای محبت من رو در دل مؤمنین قرار بده. این دعای امیرالمومنینه که بعد پیامبر آمین میگن. چند مرتبه این دعا رو امیرالمومنین تکرار میکنن که خدای محبت من رو در دل مؤمنین قرار بده. و پیامبر آمین میگن. بعد این آیه قرآن نازل میشه که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این که شما نگران نباشید، ود علی ابن ابی طالب و امیرالمومنین در دلها خواهد ماند. این در آینده و برای آیندگان به عنوان یک ذخیره ایجاد خواهد شد. این حالا مثلا در بعضی روایات این نسبت خاص دادن، ولی مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که خود ظاهر آیه قرآن لزومی نداره قید بخوره، چون این ظاهر آیه قرآن عمومیت داره، هر کسی این قاعده رو رعایت بکنه میتونه مشمول این آیه قرآن قرار بگیره. حالا بعضی هم خواستن مثلا قید دنیایی یا اخروی بهش بزنن، باز بعضی از مفسرین من جمله علامه فرمودن که اینم ضرورت نداره. این که هم میتونه حب و مودت دنیایی باشه، هم حب و مودت اخروی باشه. حب و مودت دنیایی ثمرش چیه؟ اینه که وقتی محبت کسی یا قومی یا فردی در دلها قرار میگیره، این قدرت پیدا میکنه، این یک جایگاه و شأن و منزلتی پیدا میکنه در جامعه که میتونه خیلی از اون اهدافی رو که داره دنبال میکنه، او مثلا در جایگاه رهبر یک جامعه است، در جایگاه یک مثلا الگو و اسوه یک جامعه است، این محبتش در دلها یک چنین قدرتی براش ایجاد میکنه. یا اساساً حتی فراتر از این گفته شده، میگن جامعه ای که دلهاشون به همدیگه تألیف شده و الفت بین قلوب وجود داره، جامعه ای که به همدیگه محبت دارن و به هم مهر میورزن، این جامعه جامعه قویه، جامعه ضعیفی نیست. در جامعه ای که نفرت پراکنی بشود، تفرقه و اختلاف بشود، این جامعه عزت شکسته میشه، این جامعه ذلیل میشه، ضعیف میشه. هر کسی داره جامعه رو، امید جامعه رو ناامید میکنه، اختلاف و تفرقه و نفرت ایجاد میکنه، حبل اخوت رو در جامعه پاره پاره میکنه، این چنین شخصی داره مقدمه ذلت و خاری این جامعه رو فراهم میکنه، مقدمه شکست این جامعه رو داره فراهم میکنه. بلعکس هر کسی که امید ایجاد میکنه، دلها رو به هم نزدیک میکنه، قلبها رو با هم مهربان میکنه، محبت و مودت و اعتماد رو در جامعه تسری میده، این داره در مسیر عزت بخشی به این جامعه ایفای نقش میکنه. اینم راجع به بحث حب و حالا آیندهش، حالا این جنبه دنیاویش، جنبه اخرویش هم حب اخرویش اینه که میگن در آخرت کسانی که حب دارن نسبت به دیگران و حب اخروی منجر به شفاعت میشه. ثمره دنیاویش قدرت و بست محبت داره، ثمره اخرویش هم اون جنبه شفاعتی رو به همراه داره و ثمره شفاعتی فوق العاده ای میتونه به همراه داشته باشه. اینقدر ارزش گذاری شده، اینقدر برای این معنا ارزش گذاری شده برای این موضوع اخوت که گفته شده معادل اینه که روایتش رو عرض بکنم خدمتون، میفرماید که من حب الرجل دینه حبه اخاه، میگه که شما حب برادرتون میدید ارزشش چقدره؟ وزان حب برادر مؤمن یعنی ابراز محبته، این ارتباط حبیه، میدونید این وزانش چقدره؟ وزانش وزان اینیه که شما کعنه این که به شدت حبی که به برادر مؤمنتون دارید اشتداد حبتون به دینتون بالا میره. و این که گفته شده حل الدین الا الحب، کعنه این که گفته شده حل الدین الا الحب، دین چیزی غیر از حب نیست، از اون طرف هم داره میگه حب برادر، خود او حب دینه، کنه این که اصلا کل دین داره خلاصه میشه در حب مؤمنین، که اصلا حب مؤمنین چقدر عظمت و چقدر جایگاه داره در استقرار دین و استحکام دین و علقه‌ای که شما به دین خودتون دارید. پس هر کسی دیندارتره محبتش به دیگران بیشتر، هر کسی مؤمنتره دیگران رو بیشتر دوست داره، محبت رو در جامعه بیشتر ترویج میده، رفق و مدارا رو در جامعه بیشتر ترویج میده. این نیست که مثلا هر کسی دیندارتره صرفا مثلا به نماز بیشتره یا به روزه بیشتره یا به چون، سر جای خودش اثر خودش رو داره، ولیکن اون جنبه های اجتماعی دین و حقیقت دین که انه این که هر کسی نسبت به مؤمنین حب بیشتری داره، پایه های دینیش هم مستحکم تره، اعتقادات و باورهاش هم مستحکم تره این انسان. این و روایاتی از این قبیل، من جمله این که در روایت دیگری فرمودن که در خدمت امام صادق بودیم علیه السلام، روایت حفص از ابن بختری از امام صادق که می‌فرماید در محضر حضرت بودیم، کسی وارد شد، بعد حضرت به من اشاره کردن که دوستش داری؟ گفتم بله آمد، علاقه دارم. بعد حضرت فرمودن که خیلی طبیعیه، مؤمنه دیگه، کنه که مگر میشه مثلا این مؤمن وارد شده تو او رو دوست نداشته باشی؟ این برادرته دیگه، این برادر مؤمنته، طبیعیه که باید بهش حب داشته باشی. در قاعده اخوت وقتی ساز و کار قاعده اخوت خوب پیاده میشه، این بست اخوت طبیعیه. یعنی کنه که حضرت میفرماید قاعده اولیه که همو دوست داشته باشید، نشون دهنده سلامت شماست، نشون دهنده سلامت ایمان شماست و نشون دهنده تعادل مزاج شماست، نشون دهنده تعادل روحی روانی شماست، که شما ابتداعا وقتی با یه مؤمنی با یه مسلمانی مواجه میشید به طور طبیعی دوستش داشته باشید، به خلاف این که مثلا به یه کسی بگه آه این دوستش داری، بگه برای چه باید دوستش داشته باشم، مگر چه کرده مثلا، مگر چه دادهی برای من داشته یا آوردهی برای من داشته که مثلا من باید این رو دوست داشته باشم. این حضرت اصلا یه زاویه دیگری وارد میشن که اولا و بذات به طور طبیعی از این باب که مؤمنه، یک انسان مؤمن مسلمانه وارد شده تو باید دوستش داشته باشید. حالا ببینید این یه تبعات داره دیگه، شما وقتی یک کسی رو دوست دارید وارد مجلس میشه، چه انعکاسی و حالتی نسبت بهش دارید؟ آقا جاتون رو بهش میدید، اکرامش میکنید، احترامش میکنید. یا اینکه مثلا یک کسی رو دوست ندارید وارد میشه. اصلا اون که مشمئز بشید، دل زده بشید ازش و غیر و ذالک. این از این ارتباط محبتیه که داره اینجا شکل میگیره تو یک مجلس کوچیک یا حتی در یک جامعه خیلی بزرگتر و فراتر از این معنا. پس بست قاعده اخوت موجبات بست محبت در جامعه است، موجبات بست مقبولیت، رأفت و مودت در جامعه است. امروز اگر ما بخوایم حب و ود و محبت رو در جامعه خودمون بست بدیم، منوط به بست قواعد و الزامات اخوت در جامعه است که عمل صالح و ایمان و التزام و تقیدات از مقدمات الزامی این معنا است. خدای ما رو ببخش و بیاموز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگرد، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا. روح حضرت امام عالی اسمت عالی بگرد، رهبر معظم انقلاب معید از بر تعییدات چیدی هست بلا ارواح شهدای و المؤمنین و من مات علی ولایت امیر المؤمنین، هدیه به منظر امام صادق علیه السلام رحم الله من یقرا الفاتحه تمام السلام. اگر دوستان بحثی دارن در این خصوص، ملاحظه نکته‌ای دارن بگید که بابا اینو بذار ضبط بشه، این که نکات دوستانم اضافه بکنیم شاید دیگرانم استفاده بکنن. ضبط بکن بسیار. بله.
از اما میگم که مثلا شخصیتش رو بینه مردمشون قومشون یک شخصیت بسیار دستندیده از مردم از تهده دوست دارم، چه در اهداف مصدر چه در اهداف مصدر، مثلا در یه رفتران کمونیست بینه مقابل ادالت و مقابل بردور مصدر و مطمئن ریالیست رو قدر ادعاد نداشتم، برده شاید از جد شخصی رفتارهای اخلاقی خوبی هم نداشتم، اونتا بخاطر اهداف عالی بشر دوستانه مردم برای من ارزش قائل بودن، احترام قائل بودن، دوستش داشتن و یک انقلابی رو ایجاد میکردن. ولی شخصیت ها نه، ما حتی امکان داره رفتار و روششون بشر دوستانه نباشه، من در حد قوم خودش باشه، منبعش به قوم خوش رو برسن، بازم مردم اونها برای اونها مثلا دست و پا میشکنن، خودشون فدا میکنن. شخصیت ها مثلا کسیشون کلیه در زمان خودش که واقعا مردمش در زمان خودش کلیش اعتقاد باشمارد این شخصیت ها هرچند با گذشت زمان منفی شدن، خدا که این لحظه تونستن محبوبیت مردم رو به دست بیارن و اون مد اجتماعی و یا بخانیدی اینجا شد خدایی چه خودش علی از این آمن و عمل و صالحا چطور تطبیق داده میشه.
اینکه یه مدی اینجا داره مطرح میشه، کاملترین نوع مد، کاملترین و جامعترین، به خاطر همین علل دوام قید ایمان بهش میزنه در آیات، یعنی به صرف عمل صالح هم کفایت نمی کن، یعنی تعمدن داره این اتفاق میفته که من عمل صالح هم من ذکر او انسا، بعد یه قید بهش میزنه اینجا و هو مؤمن، چون میگه خود عمل صالح من باب حسن فعلی، خب حسن فعلی فی حد ذات فعل ارزش داره، ولی اگر قرینه به حسن فاعلی نشه در عالم خلقت، در نظام کلی خلقت، ارزش خودش رو از دست میده. یعنی حسن فعلی ارزش دنیوی داره ولی لزوما ارزش اخروی نداره، ارزش جامع نداره. حسن فعلی اثر خودش رو به لحاظ حیات طبیعی میذاره. انسان یه حیات حقیقی داره، یه حیات طبیعی داره. حیات طبیعی انسان که اینه که لذت جوه، قدرت طلبه، میخواد که قوم برتر بشه، رفاه طلبه، آسایش طلبه، این حیات طبیعی انسانه. اگر یک کسی بیاد علم تحقق آرمانهای حیات طبیعی انسان رو برداره، بگه که مثلا من تلاش میکنم که شما قوم برتر بشید، من تلاش میکنم شما در رفاه باشید، من تلاش میکنم یک کسی به شما زور نگه، من تلاش میکنم یک کسی حق و حقوق شما رو پایمال نکنه، این از چه بابت این برای من ارزش داره؟ از این بابت که داره حق و حقوق من رو استیفا میکنه. ولی اگر یک کسی اومد گفت آقا من تلاش میکنم که توسط شما حق و حقوق دیگران پایمال نشوند، ولو شما هم اینجا مثلا زیر این چرخ‌ها له بشوید، یه قدری مثلا بشر طبیعتگرا میگه چرا من باید له بشم که حق و حقوق مثلا مردم آفریقا پایمال نشه، این مثلا معنا نداره. ولی اگر مثلا یه رهبری مثلا از یکی از این کشورهای حالا که اسم بردی داره میگه که من تلاش میکنم خود شما منتفع بشید، من تلاش میکنم خود شما به یک سودی برسید، منطق اسلامی قدر متفاوتی میگه من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. بابا اصلا تو حالا تو بلادت هیچ مشکلی اصلا نداری، هیچ مسئله اصلا نداری، ولی یک کسی تو انتهای عالم داره میگه یا للمسلمین، اگر به کمک او نری، دست او رو نگیری، به او کمک نکنی، تو اصلا مسلمان نیستی. این حیات متفاوته. این ود و محبت از این جنسه، از این مدل جنسه. این ود و محبتی که امیرالمؤمنین اونجا مطرح میکنه، میگه به هر تقدیر اینها رؤسای قبائلشون بودن که زیر تیغ شمشیر من رفتن، اینا علاقه داشتن به این افراد، اینا رؤساشون بودن، رخ و فتق امورشون رو میکردن، ازشون حمایت نظامی و مالی میکردن، به طور طبیعی چون حیات مادی اینها رو تأمین میکردن، یه ود و محبتی بین اینها ایجاد شده بود. آیه شریفه میفرماد که محبت حقیقی رو خدا بود، شما نگران این معنا نباشید، محبت حقیقی رو خدا در دلها ایجاد میکنه. تو اون آیه فرمود که واعتصموا به حبل الله جمیعا، این که به کتاب خدا چنگ بزنید، به این ریسمان الهی، یعنی این واعتصموا یعنی که این ریسمان الهی شما رو به مدار عصمت میرسونه، اگر شما به کتاب خدا التجا پیدا بکنید در مرز مسونیت قرار میگیرید. واعتصموا به حبل الله، بعد میفرماد این فرادا به درد نمیخوره، واعتصموا به حبل الله جمیعا امکان داره که شما بتونید بهره برداری کامل بکنید از کتاب خدا، یعنی با قواعد منفرد نمیتونید از کتاب خدا نهایت بهره برداری رو بکنید، بخشی از بهره برداری رو میکنید. بعد مواظب باشید که حتی اگر جمعی ارتباط برقرار کردید، انقلاب کردید، نظامی هم درست کردید، یه برکاتی هم جلب شد، اگر از اونجا به بعد خدایی نکرده متفرق شدید، بعد دوباره این نعمت رو از دست میدید. واعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشید. اگه متفرق شدید، این اعتصامه، این چنگی که زدید به ریسمان الهی، این ریسمان الهی از دست شما میره، سقوط میکنید. این تنابی که داره شما رو بالا میکشه، این سازوکاری که داره شما رو رفعت میداره از دست میدید، و اینم به سوء اختیار خودتون بوده، خودتون اینطور انتخاب کردید و این رو از دست دادید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم، این نعمت خدا بوده که عرض کردیم مودت و محبت از جنس اون وصف رحمانیت خداست و از مصادیق نعمت خداست، نعمت‌های عام خدا. خب واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداءا، میگه دلهایی که درشون کینه و دشمنی و اینها بود، این دلها رو چجور میشه برگردوند؟ قبیله اوس و خزرج سالها، صدها سال با همدیه کشت و کشتار و ارزم حضور شما قتل و غارت و اینها داشتن، بعد پیامبر آمده مثلا به اینا میگه حالا بیاد با هم عقد و اخوت و برادری و محبت ببندید، امکان داره که این همه کینه های خلاصه حقد های صدها ساله این مثلا دگرگون بشه، از بین بره، محو و نابود بشه،
بشه مصداق وعفو وصفحو، هم ببخشن هم پاک کنن. وعفو وصفحو، این امکان پذیره؟ میفرماید امکان پذیره. این با سازوکار الهی امکان پذیره، با سازوکار عادی امکان پذیر نیست. یعنی مثلا اونجا تو جوامع متعارف بشری یه رهبری باید بیاد خوب سخنرانی بکنه، بگه که مثلا من حق شما مظلومین رو از مثلا چی میگیرم فلان میکنم، بعد هی میگه یه جوری حرف بزن که مردم خوششون بیاد، هی یه جوری بگو که مثلا من به شما چقدر میتونم خدمت بکنم. بعد یه رهبری میاد یه جوری حرف میزنه، میگه من یه جوری باید حرف بزنم که خدا خوشش میاد، ولو این که یه عده‌ای به من میگن آقا حالا کوتاه بیا فعلا یه چیزایی رو نگو تا باید همراه بشن همه، بعدن حرفای اصلی تو بزن، میگه این خلاف قوانین و اون سنن الهیه. جوامع بشری همطور که آرام آرام جلو رفتن، مثلا یک زمانی یه رهبری خیلی محبوبیت داشته، بعد کشور گشایی هم کرده چقدر هم مثلا، بعد وقتی حقایقش رو شده اصلا، یه زمانی مثلا یه بلوکی ایجاد شده تو دنیا اصلا بابت بعضی از حرفا و فلسفه ها، امروز اون حرفا و فلسفه ها مندرس شده، چون اصلا تاریخ مصرف طبیعت بشره نه حقیقت بشر، مربوط به این بعد طبیعت بشره. طبیعت بشر متطوره به خلاف حقیقت بشر. حقیقت بشر هست، استمرار داره، هر چیزی که بر مدار حقیقت انسان ها مستقر بشه این استمرار پیدا میکنه. بله خیلی اوقات سلاطین دیگران آمدن از فطرت بشر، از اون جنبه های پاک حقیقت بشری یه ناخونکی بهش زدن، رفتن سراغ مثلا اون بود، از رقت و از محبت و از مردم دوستی و اینها یه استفاده هایی کردن، خدعه زدن دیگه. یعنی این شبهه که میگن یشبه، مثلا شبهه که میگن یشبه الحق، یه چیزی شبیه به حق، شبیه به حق ولی حق نیست، این شبیه به حقه. یه کسی میاد یه حرفی میزنه انسانها رو اغوا میکنه، اغواگری یعنی حرف شبیه به حق زدن، حرف حق نیست، این حرف شبیه به حقه. و به تعبیر علامه میفرماید که علامه طباطبایی که بفرماید این حرفایی که میزنن تو جوامع غربی از عدالت و انسانیت و حرفای قشنگ و جذاب و اینکه یه عده‌ای رو میفرماید، اینا حرفای به ظاهر خوبشون هم غلطه، چون منشأش غلطه، چون این که مثلا اینا دارن این حرف رو میزنن، اون چیزی رو که دارن میگن منشأش بر مدار کدوم قاعده فلسفی و اعتقادی و بر مدار کدوم معرفت داره اتفاق میفته؟ اون معرفت اومانیستیه، معرفت الهیه، منشأ این حرف. چون گاهی وقتا یه کسی معرفت اومانیستی و بشری هم که داشته باشه میگه عدالت، میگه حقوق بشر، میگه انسانیت، ولی ته تهش این حقوق بشر وقتی امر دائر شد بین مثلا منفعت من بشر با اون بشر، اینجا دیگه قضیه متفاوت میشه، اینجا منفعت طلبی شخصی قومی قبیله‌ای و غیر و ذالک اینجا غلبه پیدا میکنه، که بعد قرآن اینجا سعی میکنه این رو هشدار بده، میگه من علارغم این که اقوام و قبائل رو به رسمیت میشناسم و قبول دارم شما میتونید قبیله قبیله باشید، هیچ اشکالی نداره، قبیله فلان قبیله فلان خوبم از اتفاقا یه نحوه تقسیم بندی اجتماعی خوبی قرآن قبولش میکنه، میگه اصلا نمیخواد حزب و گروه درست کنه، قبیله قبیله باشید، قبیله فلان اصلا قومیت قومیت باشید، این قومیت اون قومیت، خلقناکم شعوبا و قبائل، اشکال نداره، خب با هم دیگه ارتباط برقرار کنید، فقط قبیله خودتون نباشید، فقط قوم خودتون نباشید، لتعارفو با هم دیگه ارتباط برقرار کنید، همو بشناسید، ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یه چیزی وجود داره بالاتر از این. بعضیا تلقی کردن با ان اکرمکم عند الله اتقاکم، قرآن میخواد نفی بکنه اینکه شعب شعب و قبیله قبیله باشید، این نیست، داره قید میزنه اصلاحش کنه، میگه این هست، این اگر قید این قید ان اکرمکم عند الله اتقاکم رو بخوره مثل جزء اخیر علت به یک کمالی میرسه، به یک کمال و به یک بلوغ فوق العاده ارزشمندی میرسه. لذا میگه اینو اصلا تسری بدید به همه اقوام عالم. عرض کردیم که این که طبیعت بشر معلول نظام علی و معلولیه که درسته. ما گفتیم که اصلا حد وسطش طبیعت بشره، مربوط به حقیقت بشر، که داره بر مدار طبیعت بشر این افراد این کار رو جلو میبرن. در طبیعت بشری و حیات طبیعی، نظام حیات طبیعی همینه. خب یعنی علت و معلول طبیعی مثلا مادی داریم، همین علی و معلولی جنبه فرامادی هم پیدا میکنه. این خیلی خیلی درسته که مثلا شما توی جنگی اگر که اون افرادی که دارن میجنگن با هم متحد و منسجم باشن، دشمنشون رو شکست میدن. این مثلا طبیعیه که او دشمن مثلا چیز رو شکست میدن، حتی اگر اونها کافر هم باشن ولی با هم متحد باشن، درست عمل بکنن، جبهه مقابل خودشون رو شکست میدن. این همون نظام مثلا علی معلولی طبیعیه. شما اگر مثلا یه جامعه همه با هم راهپیمایی بکنن، یه انسجامی به وجود بیارن، اون نظام رو ساقط میکنن. این اصلا نظام همین جنبه علی و معلولی طبیعیه، این اتفاق میفته. یه سری قواعدی وجود داره توی عالم هستی. خدای متعال میگه که شما اگر تلاشتون رو درست بکنید، درست تلاش بکنید، گاهی وقتا شما یه قصور و تقصیری دارید، اشکال به خودتون برمیگرده. مثلا شما تو جنگ احد گفتن که آقا این تنگه رو رها نکنید، خب شما رها کردید، شکست خوردید. این رو نگید که چرا جبهه حق شکست خورد. این اصلا یه بخشیش نظام علی و معلولیه. اصلا شما این کارو بکنید شکست میخورید به طور طبیعی. رفتید مثلا توی جنگ حنین، غرور گرفتتون تو جنگ حنین، و اعجبتکم کثرتکم یوم حنین، در جنگ حنین شما یه جنبه مثلا غرور و اینا شکست خوردید، با اینکه حتی به خلاف جنگ احد یا اینا عددتون هم تو جنگ حنین بیشتر هم بود، امکاناتتون هم بیشتر بود، ولی از باب اینکه عجب گرفتتون، این عجب لطمه زد به شما، شکست خوردید. بله این قواعد رو رعایت نکنید، قواعد علی و معلولی، چه جنبه های مادیش چه جنبه های معنویش، این آثار و این پیامدها رو داره. این دلبکی ها رو بذار که بذار یه بار دیگه شیرینی بذار.
اینا دیگه
نجا آجاقا سنت های تکوینی قواعد الهی هست، بعد معاضدت میکنن تشریعات رو، بعضی از قواعد تشریعی و قوانین و مقرراتی که خدا وضع کرده، اینها بی پشتوانه نیست، پشتوانه داره. این که مثلا در مثلا سنت تزیین، این که زین لهم الشیطان و سوء اعماله، یه قاعده خدا قرار داده در وجود انسان، انسان زینت طلبه، به اموری که براش تزیین میشن گرایش پیدا میکنه. شیطان هم یه بخش قابل توجهی از قواعد الهی رو بهشون مسلطه، میدونه با چه قاعده‌ای بیاد سراغ بشر، بشر به زینت گرایش داره. هی میاد که زین لهم، بعد میگه شیطان داره تزیین میکنه براتونا، یا زین لهم و شیطان و سو عمل، اصلا میاد عمل بد رو یه جوری بزکش میکنه، شیطان بزکش میکنه عمل رو. شما اصلا چون اگر خود عمل بد و رک و پوسکنده آدم ببینه خیلی مشمعز میشه ازش، فطرت انسان پسش میزنه عمل بد رو، ولی شیطان یه کارش میکنه این عمل بد رو تزیین میکنه، بعد این طبیعت بشری به سمت این شیء تزیین شده گرایش پیدا میکنه. از اون طرف هم خدا میفرماید شما از همین قاعده که قاعده انسانیه استفاده بکنید، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، میفرماید زینت اصلی مال ایمانه، ایمان قشنگه، حقیقت ایمان قشنگه وقتی در دل تجلی پیدا میکنه. میفرماید این قاعده رو هم شما میتونید به کار بگیرید، هم شیطان میتونه به کار بگیره. شما میتونید یه کاری کنید، ایمان رو انقدر قشنگ جلوه بدید که همه گرایش پیدا بکنن به ایمان، چون طبیعت بشر گرایش به زینت داره. شیطان هم میتونه از همین قاعده استفاده بکنه به اعمال سوء انسانها رو. خدا میگه این امکان در اختیار شما، شما بهتر استفاده میکنید یا شیطان؟ نه، یه محبتی دارید منشأ طبیعی و منشأ حقوقی داره، یه محبتی دارید منشأ ایمانی داره، منشأ اعتقادی داره، منشأش مهمه. یه محبتی دارید که از روی حس مثلا توالد تکوینی اتفاق میفته، این مثلا هست. یه محبتی دارید که این مثلا از روی عرضم به حضور شما غیر از توالد تکوینیه، یه تولد ایمانیه، یه تولد ایمانیه، اخوتیه. این جنس از محبت، استحکامی که این جنس از محبت داره، این یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، می خیلی از محبت ها شکسته میشن در فردای قیامت. حتی خیلی از دوستی هایی که محبتشون هم درست نبودم شکسته میشه. الاخلاء بعضهم لبعض عدو، اصلا میگه حتی اخلاء دوستا، والدین، فرزندان، همه از هم دیگه فرار میکنن. میگه یه رابطه ای باقی میمانه، یه پیوندی تو فردای قیامت با او شدت و سختیش باقی میمانه الا المتقی، یه رابطه ای که بر اساس تقوا شکل گرفته، یه حبی، یه ارتباطی که بر اساس تقوا شکل گرفته، این رابطه باقی میمانه، شکسته نمیشه، حتی شدت هول قیامت هم نمیشکنتش. حالا تو دنیا که هیچ، تو دنیا چه اتفاقی بخواد بیفته که شبیه هول قیامت باشه؟ میگه هول قیامت هم نمیشکنه این رابطه رو. بعد میفرماید که رابطه ای وجود داره. شما اگه فردای قیامت مثلا گفتی آقا من وارد بهشت شدم، میشه زن و بچه من مثلا در مقام من باشن؟ تو روایات داریم این رو. میفرماید که اگر رابطه بین شما از جنس رابطه ایمانی باشه، آره. اگه ارتباطتون علاوه بر رفتارهای مثلا همسر و فرزندی و شوهری و اینهای عادی فراتر از این باشه، یه ارتباط ایمانی هم بین شما برقرار باشه، شما تو اون جایگاه کنار همدیگه قرار میگیرید. ولی اگر نه، رابطتون مثلا فقط بگید همون رابطه سببی و نسبی و روابط مثلا این چنینی بین شما برقرار شده، حالا چه اون رابطه توالدی یا مثلا چه اون رابطه نسبتی که بین شما برقرار، این استحکام نداره. استحکامش به اون رابطه ایمانی است. تو روایات داریم مؤمن میتونه درخواست بکنه که میگه عقبه من، به اصطلاح اینا عقبه ایمانی منن. میگه زن و فرزندم، وقتی میگن مثلا عقبه فلان، خب میگه عقبه ایمانی منن. میگن عقبه ایمانیش هم بگید در کنارش باشه. این خیلی مستحکمتر و فراتر از اون اتفاقه. شاید بتونیم بگیم که مثلا این نازلترین مرتبه حبه، نازلترین مرتبه حبه که از اینجا شروع میشه، بعد ساعدترین مرتبه حب میرسه به اون مرتبه عشق الهی که چیزیست غیر از حب، چون متعلق عشق نمیتونه یک امر مادی باشه، متعلق عشق حتی امر مادی حلال هم نمیتونه باشه، چون متعلق عشق یه امر فرامادیه، چون متعلق حلال تو تقسیم بندی ها میره تو شهوت حلال. خب حبه، حبه از بابت شهوته ولی شهوت حلاله. خب متعلق عشق یک امر فرامادیه، فراتر از شهوت حلال.
از رابطه ایمانی
زن و شوهر
چیه
که فراتر
از رابطه
زن و شوهر؟ خیلی فراتره. توی اون چی که در شروط و الزامات اخوت اومده، شاید نزدیک 40-50 ویژگی در شروط و الزامات اخوت اومده.
من آدم دنبال همیشه چیزی که اینو از نزدیک ببینه و مدروسش بشه و لذت ببره، اکثر قواعد انسانی بیشتر ناظر بر مسائل شر تا مسائل خیر. از اول خلقت بوده تا به الان یه جنگ مبین خیر و شر بوده، و اینجوری که آقایون غربی و مکاتب فلسفی نقل میکنن همیشه فلسفه با شر بوده تا با خیر. از این که می‌فرمایید بیشتر اون قواعد الهی حاکمه و اون انسانی که می‌خواد اینو مجموز خودش ببینه، این یه خورده همراه انگاری با جبره. این با جبر چجوری می‌کنه قواعد الهی با قواعد طبیعی انسانی با مسئله جبر؟ یعنی سه تا معلف است که یک انگاری که رابطه جبر ما بین این است.
یعنی چی جبره؟
یعنی بار مثلا
علی رغم میلت. آره ملا صدر راهی بحثی داشت خدمت دوستان بودیم دیروز بری روز، یه جایی چیزی رو میخواد توضیح بده انگاری یه کلمه پیدا نمیکنه خوب جواب اندازه، میگه آقا الا ما تقول بالفارسیه هست، الا ما یقول بالفارسیه هست، در خصوص بحث بودن داره صحبت میکنه و خدا میگه الا ما یقول بالفارسیه هست، به وقتی یه چیزایی آدم ها دیگه کلمه کم میارن. این اتفاقا نشون دهنده اختیار در عالمه. خدایی که
مثلا از این برای میگیم اون قواعد الهی غیر از این چیز گالوات ممکنه این نباشه، درسته؟ این ما بین این داری جبری حاکم،
نه جبری نیست. ببینید هم خیرات به انسان معرفی میشن، هم شرور به انسان معرفی میشن، هم قدرت بر انجام خیر به انسان داده میشه، هم اختیار استنکاف از خیر و التجا به شرور به انسان داده میشه. انسان توی این شرایط خب اوست که اختیار میکنه. شیطان یه جوله ای داره، ان للحق دوله وللباطل جوله، او یه جولانی داره دیگه، بعد او تلاش میکنه تو این جولان. خدا هم گفته شیطان از من مهلت خواسته، منم بهش مهلت دادم. همه روش های عمل کرده شیطان رو هم خدا گفته صریح و واضح، گفته شما آدمای ضعیفی هستید گمراهتون میکنه، آدمای قوی هستید گم هدفتون میکنه. خیلی روشن. و یک کسی را که میخواد به شما حقه بزنه، یک کسی میاد به شما میگه آقا میدونید این چه جور سر شما کلا میذاره اینجوری ها، شما هوشیار میشی دیگه. حالا تو این شرایط که به شما هم گفته چه جور سر شما کلا میذاره، بعد شما هوشیار هم نشی، خیلی بده. میگه آقا این یه جایی مثلا میاد چه کار میکنه، ولی ضالین میشه گمراهتون میکنه ها. مثلا میگه نماز نخون، روزه نگیر، این کار اینا راهه، میگه از گمراهی استفاده میکنه. یه جا میگه نه اصلا شما خیلی قوی هستی، نمیتونه به شما یه طلبه بیاد بگه نماز نخون، روزه نگیر، گم هدفت میکنه. لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. روایت میگه آقا مثلا داری نماز میخونی ولی نمازت خاصیت نداره، روزه میگیری روزت خاصیت نداره، یعنی هدف نماز رو گم میکنه، هدف روزه رو گم میکنه. خدای گفته برای ما که آقا مواظب باشید، یا اول گمراهتون میکنه، یا بعد نتونست گم هدفتون میکنه، بعد اگر نتونست تزیین میکنه براتون ها. خب حق و باطل، باطل و حق، همه این موارد گفته شده. بعد به انسانم میگه اینم در اختیار تو، حساب کتابم این، هیچ زور و اجباری هم برات نیست، میخوای اینجوری انتخاب کن، میخوای اونجوری انتخاب بکن. بشرم از همون اول گل خورد، بعد این دومینوی گل خوردن بشر ادامه پیدا کرد، خلاصه حد یقفی هم نداره، یه عده زیاد هم توی دومینو قرار میگیرن. یعنی علارغم تمام اتفاقات رو وقتی میبینن این خیلی هم واضحه. خب حقیقت سرای است آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، و حقیقت خیلی روشنه، ولی یه گرد و غباری بلند میشه آدم حقیقت رو نمیبینه. میدونم گرد و غباره، حقیقت هم هست، ولی بر تقدیر این طبیعتی که لذتجو، طبیعتی که فرصت طلب، طبیعتی که خیلی اون تعادل طبیعی رو میگن باید انسان رعایت بکنه. عرض کردم که میگن اوج عقلانیت به حکمته، یعنی قوه عاقله انسان اوجش به حکمته، به علم نیست، به دانش نیست، اوجش به حکمته. میگن اوج اون قوه تمایلی انسان، خب قلب انسان اوجش به شجاعته، چون اون افراط و تفرید داره، بعد ممکنه تو جبن بیفته این طرف ضرر کنه، تو تحور بیفته او طرف ضرر کنه، حد فاصله شجاعته، نه تحور نه جبن. بعد اوج قله شهویه به عفته، یعنی مدیریت تمایلات، اینکه انسان تمایلاتش رو مدیریت بکنه. بعد اینجا تموم میشه، همه تقریبا اینجور قائلن. امام میگه یه چیز چهارمی اینجا وجود داره، میگه یه چهارمی که همه اینا رو با هم هماهنگ میکننم، عدالته. بعد امام قائل میشه به قوه عادله، انسان علاوه بر مثلا قوه عاقله و عامله و اینا یه قوه عادله هم داره، که میفرماید این قوه عادله امام القواست، این قوا رو با هم دیگه تنظیم میکنه. وقتی نظم این قوه به هم میخوره، مثلا عفت نمیشه مدار قوه شهویه، وقتی عفت نمیشه مدارش، این نظم به هم میخوره، کل سیستم به هم میخوره. وقتی شجاعت نمیشه مدار، کل سیستم یا تحور میشه یا جابون میشه. وقتی حکمت نمیشه مدار، دوباره یه افراط و تفریطی تو دانش و عقل و به کارگیری دانش در غیر مسیر خودش اتفاق میفته.
نه بوده، نه اصلش که بوده، اصلش بوده، این تعادله هم بوده در مقاطع زیادی از عالم خلقت اتفاق افتاده. طبیعتش دیگه، هر کدوم میخواد به بلوغ خودش برسه، او اصلا باید این کار، اگه این کار نکنه که دیگه اصلا کلن عالم بیخاصیت میشه دیگه. او قوه شهویه میخواد به بلوغ خودش برسه، او تو افراط خودشه، او یکی قوه هم تو افراط خودشه، او یکی قوه هم تو افراط خودشه، اینجا باید یه هماهنگی بین این قوا به وجود بیاد. تا آخر هم خواهد
نه
نه، اینکه این کش به کشه هست
قبول، ولی خب این مطلب تعادله تا الان مطرح نشده.
چرا؟ تو بخشای زیادی از به اصطلاح مقاطع بشری در زمان بعضی از انبیا اتفاق افتاده، در زمان پیامبر خودمون تو مقطعی اتفاق افتاده، در زمان توی مقاطعی، ولی این که مثلا به کمال و جامعیتش رسیده باشه، این یه امری مربوط به آخر الزمان، یا
که باز تو آخر الزمان هم نه به نحو تام اتفاق میفته، چون دوباره بشر سلب اختیار ازش نمیشه، او تعادله میرسه، ولی بازم یه عده‌ای از افراد بشر تو همون زمان خارج از تعادل عمل میکنه.